دوستان بریم سراغ بحث غصب. در خصوص بحث غصب ببینیم که غصب به چه معناست، غصب یعنی چی. در خصوص بحث غصب ما حالا اینجا مقداری کمرنگ افتاده. در بحث غصب دوستان ابتدا مفهوم غصب رو ببینیم یعنی چی. ماده 308 قانون مدنی غصب را برای ما تعریف کرده. ماده 308 قانون مدنی غصب را برای ما تعریف کرده. گفته غصب عبارت است از استیلا بر حق غیر. این حق منظور حق مالیه. امور غیر مالی را ما اگر از دیگران سلب کنیم عنوان غصب بهش گفته نمیشه. مثلا اگر مانع حضانت پدری یا مادری شوند یا مانع ملاقات طفل بشن، اگر امور غیر مالی از کسی سلب بشه بهش نمیگیم غصب. اگر حضانت طفلی، ملاقات طفلی، حق زوجیتی را از کسی بگیرن عنوان غصب بهش اطلاق نمیشه. اونجا برخلاف بر مبنای سایر قواعد مسئولیت مدنی مثل تسبیب ما مسئولیم. پس غصب میگه عبارت است از استیلا بر حق غیر که این منظورش حق مالیه. به نحو عدوان. عدوان یعنی اولا بدون تجویز قانون و ثانیا بدون رضایت مالک. پس غصب را تعریف کرده استیلا بر حق غیر که گفتم این منظور حق مالیه. به نحو عدوان که گفتیم منظور از عدوان یعنی بدون تجویز قانون و بدون رضایت مالک. یعنی نه تجویز قانون در اینجا وجود داشته و نه رضایت مالک وجود داشته، هیچ کدام نبوده. این میشه مفهوم غصب. پس غصب چند تا رکن داره. اولا استیلا یعنی مسلط شدن، مستولی شدن بر حق غیر. چه حقی؟ حق مالی. به نحو عدوان. عدوان یعنی هم بدون رضایت مالک بوده و نه اینکه تجویز قانون گذار، هیچ کدوم وجود نداشته، نه تجویز قانون وجود داشته و نه رضایت مالک. این میشه غصب. خب ما یه چیزایی داریم بهشون میگیم غصب حکمی یا به عبارت دیگر در حکم غصب. خط دوم. یه چیزایی داریم بهشون میگیم غصب حکمی یا به عبارت دیگر در حکم غصب. پس یک غصب حقیقی داریم که در خط اول بررسی کردیم، ماده 308، و یک غصب حکمی داریم که در خط دوم میخوایم بررسی کنیم. غصب حکمی یا به عبارت دیگر در حکم غصب. توجه داشته باشین دوستان، در خصوص غصب حقیقی ماده 308 گفته عبارت است از اولا استیلا مسلط شدن بر حق غیر که گفتیم منظور حق مالی است، به نحو عدوان. پس سه تا رکن داره غصب حقیقی. رکن اولا استیلا یعنی مسلط شدن، مستولی شدن، استیلا بر حق غیر که گفتیم منظور حق مالی است، بر حق غیر به نحو عدوان. به نحو عدوان یعنی هم بدون رضایت مالک و هم بدون تجویز قانون. به عبارت دیگر نه از جانب مالک رضایتی داره و نه از جانب قانون مجوز این تصرفات صادر شده. این میشه مفهوم غصب. غصب حقیقی. آیا در غصب حقیقی استقلالیت لازمه؟ آیا در غصب حقیقی این چیزی که نوشتم استقلالیت لازمه؟ استقلالیت یعنی چی؟ یعنی یه نفر میاد خونه من را از تصرف من خارج میکنه و اون خونه را در استیلای خودش میگیره، منم بیرونم میکنه. این میشه استقلالیت، یعنی من انداخت بیرون، خودش نشست جای من. اما یه وقت یه نفر میاد به زور در خانه من وارد میشه، منم بیرون نمیکنه، منو بیرون نکرده، خودش وارد شده در خانه من نشسته، منم بیرون نکرده، میگه خب جفتمون با هم دیگه باشیم. اینجا استقلالیت وجود نداره. تو مثال اول که من انداخت بیرون خودش نشست، آقای قاصد استقلالیت داره، خودش تنهاییه، منو بیرونم کرد. اما در مثال دوم آقای قاسم اومد در شکست، اومد داخل، منم بیرون نکرد، گفتم باش من با تو مشکلی ندارم، منم باشم. در این مثال دوم آقای قاسم استقلالیت نداره. آیا باید داشته باشه؟ نه، لازم نیست. صرف استیلا، مسلط شدن، مستولی شدن، متصرف شدن بر حق غیر، که گفتیم منظور حق مالیه، به نحو عدوان، یعنی بدون رضایت مالک و بدون تجویز قانون، کفایت میکنه. لازم نیست که حتما آقای قاسب من متصرف را، من مالک را اخراجم کرده باشه. ممکنه اخراج کنه که میگیم استقلالیت پیدا کرده، ممکنه اخراج نکنه که میگیم در این حالت استقلالیت هنوز پیدا نکرده. خب حالا در ماده 309 میگه هرگاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود، یعنی مانع تصرفات مالک در مال خودش بشه، ولی خود آن شخص نیز بر آن مال تسلط پیدا نکند، قاصد محسوب نمیشه، هرچند ممکنه بر مبنای سایر قواعد مثل اتلاف و تسبیب مسئول باشه. دوستان، یه نفر در مال من تصرف و تسلطی پیدا نمیکنه، ولی خودش، ولی منم نمیذاره در اون مال داخل بشم، اینجا اون شخص قاصد تلقی نمیشه، هرچند بر مبنای قواعد تسبیب یا اتلاف حسب مورد مسئول جبران خسارته. به عنوان مثال، فرض کنید شخصی اومده یک خونه ای را به من فروخته، یه شخص ثالثی میاد مانع تحویل دادن خانه به من میشه، در حالی که اون شخص ثالث خودش هم تو خونه نشسته، اون شخص ثالث خودش هم تو خونه نشسته، ولی مانع تحویل دادن خانه به من میشود. اینجا اون شخص ثالث بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارته، ولی عنوان قاصب برش حمل نمیشه، ما او را قاصب تلقی نمی کنیم. پس اون شخص ثالث بر مبنای قواعد استیفا مسئول جبران خسارته، ولی بهش نمیگیم قاصب، او قاصب تلقی نمیشه. خب این دوستان قصد حقیقی، بریم سراغ قصد حکمی. در خصوص قصد حکمی یا در حکم قصد، قصد حکمی یا به عبارت دیگر در حکم قصد، مواردی است که قانونگذار آنها را قصد تلقی کرده یا در حکم قصد دانسته. چیان؟ قصد حکمی یا در حکم قصد یعنی کارهایی که تمام احکام قصد بر اونها مترتبه، یعنی ما هرچی راجع به قصد میگیم راجع به اون کارها مترتبه، اینا رو بهشون میگیم قصد حکمی. موارد قصد حکمی چی هست؟ موارد قصد حکمی عبارت است از یک، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی. پس موارد قصد حکمی را داریم میبینیم، چهار تا مورده. مورد اول، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی. خب اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی یعنی اینکه مالی در تصرف شخصی بوده، قانونی هم در تصرفش بوده، مثل اجاره، مثل ودیعه، مثل آریه، مثل حق انتفاع. وقتی مدت اجاره تمام میشه، مدت حق انتفاع تمام میشه، یا مودع تقاضای پس گرفتن مال را میکنه یا مؤیر تقاضای پس گرفتن مال را میکنه، اینجا این شخص باید اون مال را پس بده. اگر پس نده میشه اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی. میشه اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی. پس موارد قصد حکمی، یکیش مورد اول اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی، یعنی این که آقا تصرفات شخصی در مالی قانونی بوده، صحیح بوده، ولی با خاتمه مدت، حالا تو بعضی از موارد مثل اجاره و حق انتفاع که مدت ممکنه، حق انتفاع ممکنه مدت داشته باشه، در موارد مثل اجاره و حق انتفاع مدت تمام بشه، یا در موارد مثل ودیعه و آریه مالک رجوع کنه، خلاصه دیگه آقا این آدم باید مانو پس بده ولی پس نده. این میشه اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی. پس ابتدای تصرفات شخص قاصبانه نبوده، اما از یک جایی به بعد که باید مال را پس بده و پس نمیده، میشه در حکم قصد. پس مورد اول اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی. مورد دوم تصرفات متعامل فضولی. خریدار مال در معامله فضولی، چه عالم باشه و چه جاهل، در برابر مالک در حکم قاصبه. کسی بیاد فضولتن، اینا رو قبلا دیدیم در معاملات فضولی، کسی بیاد فضولتن مال متعلق به من را به شخص دیگری بفروشد و من مالک این معامله را تنفیذ نکنم، اگر مال به خریدار تحویل داده شده باشه، خریدار در برابر من مالک ید قاصبانه داره و در حکم قاصبه، یعنی مسئول پس دادن عین مال هست، مسئول بازگرداندن تمام منافع مستوفات و غیر مستوفات هست، مسئول جبران تمام خسارات هست و غیره. تمام این مسئولیت ها بر دوش اون خریدار خواهد آمد، چه عالم باشه و چه جاهل. نه قبلا دیدیم علم و جهل خریدار فضولی، علم و جهل متعامل فضولی، حسن نیت یا سوء نیت متعامل فضولی در میزان مسئولیت او در برابر من مالک تأثیری نداره. در میزان مسئولیت او در برابر من مالک تأثیری نداره. او در هر صورت در برابر من مالک مسئوله، در هر صورت در برابر من مالک مسئوله و بایستی مثل شخص قاصب تمام خسارات را جبران کنه. خب علم و جهل متعامل فضولی کجا مؤثره؟ در میزان مراجعه او به فضول، در میزان مراجعه او به فضول. پس علم و جهل متعامل فضولی در میزان مسئولیت او در برابر مالک تأثیری نداره. او چه عالم باشه و چه جاهل، در هر صورت مسئول بابت پس دادن عین، پس دادن منافع مستوفات و غیر مستوفات، جبران تمام خسارات ولو خسارات ناشی از قوه قاهره، تمام اینها را مسئولیت داره. علم و جهل او کجا موثره؟ علم و جهل او در میزان رجوعی که میتونه به فضول داشته باشه، که گفتیم اگر عالم باشه میتونه از فضول فقط سمن را بگیره، اگر جاهل باشه سمن و همه غرامات را میتونه بگیره. خب پس داریم موارد قصب حکمی را بررسی میکنیم. یک، گفتیم اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی. آقای حاجی مهدی سوالی پرسیدن، جواب میدم جلوتر. دو، گفتیم تصرفات متعامل فضولی. یکی از شما پرسیدن اگر متعامل فضولی عالم باشه قصب حقیقی نیست؟ ببینید، اگر متعامل فضولی از اولی که داره مال را میگیره عالم باشه، چرا قصب حقیقی؟ اما اگر جاهل باشه، یا اینکه از اول جاهل بوده بعدن عالم شده، اینا دیگه میشن قصب حکمی، یا به عبارت دیگر در حکم قصب. این نکته رو خدمت شما بگم، هیچ تفاوتی بین قصب حکمی و قصب حقیقی نیست. یعنی تمام اون مسئولیت ها در قصب حکمی هم جاریه. مورد سوم دوستان از موارد قصب حکمی، مورد سوم از موارد قصب حکمی، تصرف در مال ناشی از ایفای ناروا. همین امروز دیدیم به واسطه ایفای ناروا اگر مالی به طرف مقابل داده بشه، گیرنده مال یدش یده قاسبانه است. و مورد چهارم، تصرف در مال مقبوض به عقد فاسد. تصرف در مال مقبوض به عقد فاسد، یک عقد فاسد یعنی عقد باطل بین دو نفر منعقد شده، به واسطه این عقد باطل مالی به طرف مقابل تحویل داده میشه. پس یک عقد باطلی بین دو نفر منعقد شده، به واسطه این عقد باطل مالی به طرف مقابل تحویل داده میشه. این که ما اومدیم و به واسطه این عقد باطل مالی را به طرف مقابل تحویل دادیم، در واقع وقتی عقد ما باطل باشه، این تحویل مال هم هیچ اثری برش مترتب نیست. وقتی عقد ما باطل باشه، این تحویل دادن مال هم اثری برش مترتب نیست. این تحویل دادن مال هم اثری برش مترتب نیست. پس توجه داشته باشین در خصوص تصرف در مال مقبوض به عقد فاسد، میگیم که آقا اگر قرارداد ما باطل باشه، این تحویل دادن مال هم اثری برش مترتب نیست و کسی که اون مال را گرفته یدش ید قاسبان است. خب با قصد حقیقی آشنا شدیم، استیلا بر مال غیر که باید این استیلا رخ بده، صرف این که کسی مانع تصرفات من بشه عملش عمل مجرمانه ممکنه باشه، براش ایجاد مسئولیت مدنی میشه، باید جبران خسارت کنه، ولی قاصد تلقی نمیشه. قاصد یعنی استیلا بر مال غیر، یا به عبارت بهتر حق غیر به نحو عدوان. استیلا پس بایستی حتما رخ بده تا ما بتونیم بگیم قصد اتفاق افتاده. این شد قصد. یه مواردی هم داریم قصد حکمی، یا به عبارت دیگر در حکم قصد قصد حکمی، یا به عبارت دیگر در حکم قصد چیا بودن؟ قصد حکمی یا به عبارت دیگر در حکم قصد این موارد بود که اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی، متعامل فضولی، ایفای ناروا و مقبوض به عقد فاسد. خب دوستان، اگر مالی به عنوان امانت دست شخصی باشه، ودیعه، امانت معنای عام کلمه منظورها، اگر مالی به عنوان امانت در دست شخصی باشه، امانت به معنای عام کلمه، یعنی ودیعه، آریه، اجاره، ولایت، قیمومت، وصایت، تولیت، هرچی آقا، اگر مالی به عنوان امانت دست شخصی باشه، خب آیا وقتی مدت امانت تمام شد، مدت اجاره تمام شد، مدت حق انتفاع تمام شد، آریه و ودیعه مگه مدت داره؟ نه، آریه و ودیعه جز عقود جایزه. مالک رجوع کرد، بالاخره وقتی مالک رجوع کنه یعنی دیگه مدت تمام شده و دیگه ما باید مال را پس بدیم. یا بچه به سن 18 سال رسید یعنی مدت تمام شده و ما بایستی که من قیم اموال او را بهش پس بدم. میخوایم ببینیم وقتی مدت تمام شد آیا من امانتدار، من امین که کی باشم؟ مستأجر، مستعیر، مستودع، ولی، قیم، وصی، منتفع، خلاصه منی که مال دیگری در اختیار من است، وقتی مدت تمام شد باید خودم رأساً مال را پس بدم؟ اگه پس ندم میشه اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی؟ یا این که پس دادن نیازمند مطالبه مالک است و تا زمانی که مالک مطالبه نکرده ید من ید غاصبانه نیست؟ کدومش درسته؟ کدومه؟ چیه؟ کدام یک است؟ یه بار دیگه بگم این دوتا چی شد؟ آقا سوال ما اینه، من مال غیر در اختیار منه، مال غیر در دست منه، چرا؟ یا به عنوان اجاره، یا وکالت، یا ودیعه، آریه، ولایت، قیمومت، وصایت، هرچی هرچی هرچی، مال غیر در اختیار منه، ولایت من، اجاره من، ودیعه من، قیمومت من، آریه من، حق انتفاع من تمام میشه. از اینجا به بعد در چه صورت ید من ید غاصبانه است؟ از اینجا به بعد در چه صورت اگر من همچنان ادامه بدهم میشه اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی؟ در هر صورت؟ یا اینکه نه، در صورتی که مالک مال را از من بخواهد و من ندهم، در چه صورت؟ دوستان اینجا باید تفکیک کنیم بین امانت شرعی توی پرانتز قانونی و امانت مالکی توی پرانتز قراردادی. پس اینجا در پاسخ به این سوال که آیا مالک باید مال را مطالبه کند، اگه مطالبه نکرده باشه یعنی من غاصبانه نیست، اما اگر مطالبه کند یعنی من غاصبانه است، در پاسخ به این سوال میگیم نه، بس باید تفکیک کنیم. دو حالت داریم، بین امانت شرعی توی پرانتز قانونی، توی پرانتز یعنی نام دیگرش امانت قانونیه، میتونیم بگیم امانت شرعی یا بگیم امانت قانونی. پس باید تفکیک کنیم بین امانت شرعی توی پرانتز قانونی و امانت مالکی توی پرانتز قراردادی. امانت شرعی یا قانونی امانتی است که قانون به من گفته تو امانت داری، مثل ولایت، مثل قیمومت. در این موارد دوستان به محض اینکه خاتمه یافت، چه مطالبه مال صورت بگیره و چه نگیره، من مالک، من امانتدار باید ببرم پس بدم. پس در ولایت، در قیمومت، در تولیت، در امانت قانونی که قانونگذار به من گفته آقا تو امانتداری، تو امینی، به محض اینکه سمت خاتمه یافت و مدت امانتداری من تمام شد، مدت قیمومت من تمام شد، یا من قیم عزل شدم یا ولی قهری عزل شد، به محض اینکه مدت تمام شد من امانتدار باید ببرم پس بدم، و اگر پس ندهم میشه اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی. اما در امانت مالکی یا به عبارت دیگر قرار دادی، در امانت مالکی یا به عبارت دیگر امانت قرار دادی، تا زمانی که مطالبه نشده من مسئولیتی ندارم. در امانت مالکی یا به عبارت دیگر قرار دادی، تا زمانی که مطالبه نشده من مسئولیتی ندارم و همچنان ید من ید غاصبانه نیست. تا زمانی که مطالبه نشده ید من ید غاصبانه نیست. خب دوستان، ما با قصد حقیقی و قصد حکمی آشنا شدیم، میخوایم بریم سراغ مسئولیت های غاصب. ببینیم غاصب چه مسئولیت هایی داره. میخوایم ببینیم که غاصب چه مسئولیت هایی داره که این مسئولیت های غاصب، در واقع میگیم اینا در حکم غاصبن. ما الان قصد حقیقی را دیدیم، میخوایم ببینیم که غاصب چه مسئولیت هایی داره که ما بابت اون مسئولیت ها میگیم که اینا در حکم غاصبن. خب یک از اون مثلا چرا پس در صورت فوت موده مستوده باید مال را فورا پس بده و الا ضامن است؟ ببینید، به این دلیل در فرض فوت موده عقد ودیعه منفسخ میشه. اونجا دیگه عقد ودیعه منفسخ شده و مالک خودش فوت کرده، یعنی شخص ودیعه گذار اینجا فوت کرده. از اینجا به بعد که مستوده از فوت ودیعه گذار مطلع نیست، ودیعه منفسخ شده، این مال در ید او امانت قانونیه، چون هنوز مطلع نشده. هر زمان مطلع شد، چون دیگه مال در ید او امانت قانونیه، باید فوراً ببره پس بده. چون ودیعه منفسخ شده دیگه امانت تبدیل شده به امانت قانونی، پس هر زمان که مطلع شد باید ببره فوراً بازپس بده. خب دوستان، مسئولیت های غاصب چی هست؟ مسئولیت های غاصب عبارت است از یک، پس دادن عین مال، اصل مال. پس میخواییم بریم سراغ تیتر سوم. تیتر سوم مسئولیت های غاصب. مسئولیت های غاصب عبارت است از مورد اول، پس دادن اصل مال، پس دادن عین مال. خب حالا عین مال ممکنه دچار افزایش و کاهش قیمت شده باشه. از زمانی که ما مال را قصد کردیم تا زمانی که مال را تحویل میدیم، ممکنه است که این مال دچار افزایش و کاهش قیمت شده باشه. این که از زمانی که مال را قصد کردیم تا زمانی که میخواییم مال را تحویل بدیم، ممکنه این مال دچار افزایش قیمت یا کاهش قیمت شده باشه. آیا این افزایش و کاهش قیمت تأثیری داره؟ اصولا خیر. یعنی این افزایش و کاهش قیمت اصولا تأثیری نداره و همون عین مال باید پس داده بشه. اما چند تا نکته داریم. اولا افزایش قیمت اگر ناشی از تورم باشه، غاصب مستحق چیزی نیست. ثانیا افزایش قیمت اگر ناشی از لحمات غاصب باشه، بازم غاصب مستحق چیزی نیست. زمین سنگلاخ، این غاصب سنگاشو برده بیرون، زباله ها و نخاله های ساختمانی که در اون زمین ریخته شده بود رو برده بیرون، این باعث افزایش قیمت شده. زحمت کشیده غاصب، ولی بازم مستحق چیزی نیست، چون عمل غاصب ارزش و احترامی نداره. اگر افزایش قیمت ناشی از اضافه کردن مالی به اون مال باشه، یعنی غاصب مال متعلق به خودش را به اون مال اضافه کرده، میگیم خب اون مالی که اضافه کرده مال خود غاصبه، برداره و ببره. یا دیواری کشیده دور این زمین، دیوارش رو تخریب میکنه، میگه ماجراش مال خودت. حالا چه که در این زمین نصب کرده، حالا چه که اگر بشه با جرثقیل برمیداریم، میگیم مال خودت، ببر جای دیگه منصوب کن. اگر هم نشه با جرثقیل برداریم، خراب میکنیم، آجر و تیراهنای اون حالا چه را بهش میدیم، میگیم ببر مال خودت، هر جا خواستی حالا چه بساز با خودت با اینا. اگر پس یک عین مالی از جانب قاصر اضافه شده باشه، میگیم این مال خودته، بردار ببر. و اگر افزایش قیمت ناشی از مخلوط شدن مال، مال مقصوب با مال متعلق به قاصر باشه، برنج ما را قصد کرده با برنج متعلق به خودش مخلوط کرده توی انبار، اینجا حالت اشاعه ایجاد میشه. دوستان دقیقا مثل اون قواعدی که توی اقاله گفتیم با یک تفاوت. در اقاله هم همین چیزا رو داشتیم، فقط تو اقاله میگفتیم اگر افزایش قیمت ناشی از زحمات و اقدامات آقای خریدار باشه، مستحق به افزایش قیمت میباشن. اما در قصد میگیم قاصب مستحق به افزایش قیمت نمیباشن. در قصب میگیم قاصب مستحق افزایش قیمت نمی باشد. خب پس توجه داشته باشید راجع به مسئولیت های قاصب. اولا قاصب مکلف است که عین مال را بازپس بده. اولا قاصب مکلف است که عین مال را بازپس بده. این که میگیم قاصب مکلف است که عین مال را بازپس بده، عین مال در همون شرایطی که هست. خب گفتیم وضعیت افزایش قیمت چجوریه؟ وضعیت افزایش قیمت دقیقا مثل همون نکاتیه که قبلا در اقاله گفتیم با یک تفاوت. یه بار دیگه بگم، اولا اگر افزایش قیمت ناشی از تورم باشه، آقا طرف خودروی ما را قصد کرده، خودروی ما را زمانی که قصد کرد 50 میلیون بود، الان شده 300 میلیون. دستش در نکنه که قصد کرد، اگه قصد نمی کرد من ممکنه اون خودرو رو بپوشم، خدا خیرش بده. قصد کرد، خودرو رو برای من نگه داشت، من امروز که پیداش کردم خودرو رو ازش میگیرم، شده 300 میلیون. آیا این قاصد مستحق افزایش قیمت ناشی از تورم هست؟ نه. نمیتونه بگه آقا ببین چه کار خوبی برات کردم، چقدر دست من دوست خوب بود، اگر این من این خودروی تو رو ندزدیده بودم، فروخته بودی اون زمان 5 میلیون مثلا گذاشته بودی تو بانک، تا الان شده بود 70 میلیون، ولی من خودروی تو رو قصد کردم الان شده 300 میلیون. آیا این قاصد مستحق دریافت افزایش قیمت هست؟ نه. پس اگر به واسطه تورم باشه، قاصد مستحق چیزی نیست. اگر به واسطه یه زحمات قاصب باشه، قاصب زحمت کشیده، کاری کرده، مثلا زمین پر از نخاله و آشغالای ساختمانی و نمیدونم سنگلاخ و اینا رو تمیز کرده، شده یه زمین شسته رفته قشنگ مرتب، خب 5 میلیون 100 میلیون خرج کرده، نخاله ها رو برده بیرون، اینجا رو تمیز کرده، آیا مستحق چیزی هست؟ نه. مورد سوم، اگر قاصب یه مالی از خودش اضافه کرده باشه، میگیم بکن ببن. اگر قابل کندن نباشه، امتزاج صورت گرفته باشه، اینجا دیگه بین طرف این حالت اشاعه ایجاد میشه. خب اما در خصوص مسئولیت های قاصب اومدیم و این مال دچار کاهش قیمت شده باشه. اگر دچار کاهش قیمت شده باشه چی؟ قاصب مسئول کاهش قیمت هست؟ نه. قاصب باید خود مال را به من پس بده. قاصب باید خود مال را به من پس بده. خب حالا بابت کاهش قیمت چطور؟ آیا قاصب بابت اون کاهش قیمت ها نیز مسئولیتی دارد یا خیر؟ میگیم این قاصب باید خود مال را به من پس بده و بابت اون کاهش قیمت ها مسئولیتی نداره. بابت اون کاهش قیمت ها این قاصب مسئولیتی نداره، مگر اینکه تقصیری را بتوانیم به او منتسب کنیم، اون وقت از باب قاعده تسبیب، از باب قاعده تسبیب میتوان بابت کاهش قیمت به او مراجعه کرد. بگیم آقا تو اومدی مال متعلق به من را قصد کردی، میدونستیم که این مال متعلق به منی، دچار اشتباه نشده بودی. فکر نمی کردی که این مال خودته. می دونستی مال متعلق به منه. ولی با این وجود اومدی و مال متعلق به من را غصب کردی. پس تو سوء نیت داری. حالا که تو سوء نیت داری، پس بنابر قاعده تسبیب باید جبران خسارت کنی، جبران خسارت ناشی از افت قیمت. این خودرو اون زخ بود 500 میلیون، من میخواستم بفروشم، تو با این قصد خودت باعث شدی که من نتوانم این خودرو را بفروشم و در نتیجه حالا که تو باعث شدی من نتونم این خودرو را بفروشم، بایستی که این کاهش قیمت را جبران کنی. خب پس در این حالت قاصب بابت کاهش قیمت مسئوله، اونم نه بر مبنای قصد بلکه بر مبنای قاعده تسبیب. خب دوستان، داریم مسئولیت های قاصب را بررسی میکنیم. مسئولیت های قاصب، مورد اول گفتیم باید عین مال را پس بده. اگر عین مال افزایش قیمت پیدا کرده باشه حکمش چیه؟ دیدیم. اگر عین مال کاهش قیمت پیدا کرده باشه حکمش چیه؟ اونم دیدیم. مورد دوم از مسئولیت های قاصب، دوستان اگر عین مال تلف شده باشه، اگر عین مال تلف شده باشه، اینجا قاصب باید بدل را بدهد. اگر عین مال تلف شده باشد قاصب باید بدل را بدهد. بدل یعنی در اموال مثلی مثل و در اموال قیمی قیمت. پس بدل یعنی در اموال مثلی مثل و در اموال قیمی قیمت. خب پس اگر عین مال تلف شده باشه قاصب باید بدل را بده. حالا راجع به دادن بدل، چند تا نکته داریم که اینجا میخواییم این نکات را ببینیم. راجع به دادن بدل چند تا نکته داریم. این نکات اینه که اولا اگر مال در محل قصد مثلی باشه، یک کتاب ایرانی در ایران قصد شده، در محل قصد یعنی در ایران مثلی، بردن این کتاب را خارج از کشور تلف کردن، خب خارج از کشور اون کتاب قیمیه چون وجود نداره. اگر مال در محل قصد مثلی باشه و در محل تلف قیمی باشد، اینجا قاصب مسئول تهیه مثل یا نه غیبت را به پردازه کفایت میکنه. میگیم مسئول تهیه مثل است، چون در محل قصب مثلی این مال و قاصب هم باید همون جایی که قصب کرده بیاد پس بده. پس اگر مال در محل قصب مثلی باشه و در محل تلف قیمی باشه، این قاصب باید همون جایی که قصب کرده پس بده، یعنی باید مثل را پس بده. باید مثل را پس بده چون محل قصب ملاکه، چون محل قصب ملاک هست. خب حالا مگر اینکه مالک و قاصبش رو با هم مصالحه کنن، مصالحه که دیگه به ما ربطی نداره، مالک به گرفتن قیمت راضی شود که دیگه به ما ربطی نداره، هرچی راضی. اصلا ممکنه مالک بگه من هیچی نمیخوام بگیرم، اون دیگه به خودش مربوطه. اما مسئولیت قاصب پس دادن مثله. نکته بعد برعکس همین نکته، اگر مال در محل قصب قیمی باشد و در محل تلف مثلی، مثلا فرض کنید یه بعضی از این در واقع چیزای تزئینی که ویژه فلان کشور هاست، یه کشور خاصیه، در اون کشور مثلیه اما در ایران قیمیه، چیزای تزئینی، مثلا فرض کنید مجسمه از عاج فیل در هند ممکنه مثلی باشه اما در ایران قیمیه. خب اگر این مال در محل قصب قیمی باشه، اما در محل تلف مثلی دوستان گفتیم قاصب باید در محل قصد پس بده. پس چون در محل قصد قیمیه، دادن قیمت کافیه، چون اون مال در محل قصد قیمی هست، فلذا دادن قیمت کافیه. البته قاصب اگه بخواد مثل را بده، فبه المراد چه بهتر، همیشه مثل بر قیمت اولویت و ارجحیت داره. قاصب اگر بخواد مثل را بده، دیگه مالک نمیتونه بگه نه من مثل را قبول نمی کنم، برو قیمت را بیار. پس جایی که در محل قصد قیمی و در محل تلف مثلیه، درسته که دادن قیمت کفایت میکنه، ولی اگر قاصب خواست یه حال اضافه تر به ما بده، یه اقدام اضافه تر انجام بده، دستشم درد نکنه اگر بره مثل بیاره، چه بهتر، مالک نمیتونه امتناع کنه از گرفتن اون مال. مورد بعد دوستان این که سوال اینه که اگر مال قیمی تلف شده باشه، قیمت مکان قصد ملاکه یا قیمت مکان تلف؟ قیمت مکان قصد ملاکه یا قیمت مکان تلف؟ اینقدر داشته باشید، اگر این مال قیمی تلف شده باشه، قیمت مکان تلف ملاکه، مگر اینکه قیمت مکان قصد بیشتر باشه، یا به عبارت دیگر بالاترین قیمت. اینجا آقای دکتر صفایی و آقای دکتر کاتوزیان از دو تا عبارت استفاده کردن، من این دو تا عبارت رو بخونم. یکی از این دو بزرگوار گفته که قیمت مکان تلف ملاک است، و اگر قیمت مکان قصد بیش از قیمت مکان تلف باشد، مالک میتونه قیمت مکان تلف را بگیره، یعنی بالاترین قیمت را. از میخوام قیمت مکان قصد را بگیره، یعنی بالاترین قیمت را. آقای دکتر صفایی اینجوری گفتن که قیمت مکان تلف ملاک است، و اگر قیمت مکان قصد آن مال بیش از قیمت مکان تلف باشد، مالک میتونه مابه و تفاوت را از باب تسبیب بگیره. یعنی نتیجه هر دوی چیزه. آقای دکتر کاتوزیان میگن قیمت مکان تلف مگر آنکه قیمت مکان قصد بیشتر باشه. آقای دکتر صفایی میگن قیمت مکان تلف، حالا اگر قیمت مکان قصد بیشتر بود، ما به تفاوتش را اسمش را میگذاریم از باب تسبیب. نتیجه نظر دکتر کاتوزیان و نظر دکتر صفایی در این خصوص یه چیزه. پس مال وقتی قیمیه، قیمت مکان تلف یا قیمت مکان قصد، آقای دکتر صفایی میگن قیمت مکان تلف، اما اگر قیمت مکان قصد بیشتر بود، ما به تفاوت از باب تسبیب گرفته میشه. آقای دکتر کاتوزیان میگن قیمت مکان تلف مگر اون که قیمت مکان قصد بیشتر باشد. دیگه عنوان تسبیب را آقای دکتر کاتوزیان اینجا استفاده نکردن و نظر هر دو به یک نتیجه منتهی میشه، و اون نتیجه اینه که قیمت مکان تلف ملاکه مگر این که قیمت مکان قصد بیشتر باشه. مسئله دیگه این که دوستان اومدیم اون مال مثلیه، مثلش هم الان موجوده، اون مال مثلیه، مثلش هم الان موجوده، ولی دیگه مالیت نداره. پس اون مال مثلیه، مثلش هم الان موجوده، ولی دیگه مالیت نداره. در این صورت وقتی که اون مال مال مثلیست، مثلش هم موجوده ولی مالیت نداره، میگیم آخرین قیمت به عنوان قصد باید داده بشه. مثال بزنم برای شما. مثلا فرض کنید بعضی از اموال مثلی که الان دیگه موجوده ولی از مالیت افتاده. حالا من مثال جدید و بروز شاید نتونم پیدا کنم. شما مثلا بگید تیله، مثلا تیله که زمانی بچه هاش بازی میکردن، شاید الان دیگه مالیت نداشته باشه و ولی هنوز موجوده، یعنی میشه پیدا کرد، هرچند دیگه خرید و فروش ممکنه نشه، مالیت نداشته باشه. یا مثلا فرض کنید که در حالا زمانهایی که این مثال خیلی مثال به روزی نیست، هنوز میفروشن تیره، خب مثلا فرض کنید در زمانهایی که ارزم به حضور شما که وسایل گرمایشی نبوده، مثلا یه خار بیابان، خب این قصد شده، اون زمان مالیت داشته اما الان دیگه مالیت نداره، یعنی کسی بابتش پول نمیده. یا بله ویدیو، مثلا دستگاه پخش ویدیو که الان چه مثلا دیگه واقعا مالیت نداشته باشه، یعنی کسی بابت دستگاه پخش ویدیو پول نده. خب اینجا که میگیم آقا این مال، دقیقا ویدیو مثال خوبیه، کرسی های گرمایشی نه، ما هنوز مثلا کرسی میذاریم ویدیو مثلا مثال خوبیه. فرض کنید که در خصوص ویدیو عرضم به حضور شما که مثلیه، مثلش هم موجوده ولی دیگه مالیت نداره. اینجا تکلیف چیه؟ میگیم که آقا این ویدیو همین جوری که ارزشش اومده پایین، آخرین قیمت از باب قصد باید داده بشه. تفاوت این آخرین قیمت و قیمت زمان قصد هم از باب تسبیب. من این مثال ویدیو رو یادداشت کنم که تو کتاب وارد کنم در ویرایش بعدی، چون مثال خوبیه، مثال مبتلا به بروزیه. خب این مثال آقای حاجی مهدی در ویرایش بعدی کتاب وارد کنیم، چون مثال قشنگی. ببینید ویدیو، آقا این یه زمانی مالیت داشته، غصب شده، الان هم مثلش موجوده ولی دیگه مالیت نداره. میگیم آخرین قیمت، بالاخره این مال اون زمانی که مالیت داشته یه آخرین قیمتی داشته. آخرین قیمت به عنوان غصب باید داده بشه. تفاوتش و قیمت زمان غصب هم از باب تسبیب و از باب جبران خسارت بایستی که پرداخت بشه. خب حالا نکته بعد دوستان، در اموال قیمی قیمت چه زمانی ملاکه؟ قیمت زمان قصب ملاکه، یا قیمت زمان تعلیه ملاکه، یا قیمت یوم الادا ملاکه، زمان تعلیه که یوم الادا میشه، یا قیمت زمان طلب، قیمت زمان قصد، قیمت زمان تعدیه، قیمت چه زمانی ملاکه؟ دوستان در اموال قیمی قیمت یوم الادا یا همون زمان تعدیه ملاکه عمل هست. خب پس این در خصوص تلف شدن مال مورد قصد. حالا ما یه چیزی داریم تحت عنوان تلف حکمی. تلف حکمی در بحث قصد یعنی عین مال موجوده ولی به هیچ ترتیبی قابل پس دادن نیست. در این موارد، پس تلف حکمی در بحث قصد یعنی عین مال موجوده ولی به هیچ ترتیبی قابل پس دادن نیست. در این موارد که عین مال موجوده ولی به هیچ ترتیبی قابل پس دادن نیست، ما اون مال را تلف شده تلقی می کنیم. پس در مواردی که عین مال موجود است ولی به هیچ ترتیبی قابل پس دادن نیست، ما اون مال را تلف شده تلقی می کنیم و می گیم مثل یا قیمت داده بشه. خب کجاها تلف حکمی است؟ یک، ما چهار مورد تلف حکمی داریم. یک، اگر عین مال موجوده ولی پس دادن عین مستلزم از بین رفتن آن مال باشد. آقا یه بسته سرامیک از من غصب کردن، کف یه ساختمون نصب شده، عین اون سرامیک موجوده اما اگر بخوان من پس بدن همش خورد میشه. این سرامیک رو اگر بخوان از کف ساختمون بکنن و من پس بدن که دیگه درسته در نمیاد، باید با قلم بکنن، همش خورد میشه. پس یک، در این موارد قصد تلف حکمی رو میبینیم، عین مال موجوده ولی پس دادن عین مستلزم از بین رفتن آن باشه. دو، عین مال موجوده ولی پس دادن عین مستلزم از بین رفتن یه مال دیگه و ضرر در واقع معتنابه، ضرر معتنابه یعنی ضرر خیلی قابل اعتنا و قابل توجه بشه. یه تیراهن در یه ساختمان به کار رفته، عین مال موجوده، این مال قصبی، این تیراهن قصبی، ولی اگر بخوایم پس بدیم کل ساختمان خراب میشه. سه، حالت سوم که میگیم طرف حکمی، میگیم ولش کن دیگه، مثل یا قیمت را به جاش پس بده. حالت سوم از موارد طرف حکمی، عین مال موجوده ولی قاصر تغییرات عمده‌ای روی اون مال داده که عرفاً به یک مال دیگر تبدیل شده، و اگر قرار باشه اون مال به مالک پس داده بشه موجب دارا شدن مراجعت میشه. آقا یک تخت سنگ، این تخت سنگ غصب شده یا یک تخت چوب غصب شده، الان هم این مال، این اون چوب، این اون سنگ موجوده سر جاشه، ولی چنان حکاکی و کندکاری و منبت و تراشکاری روش شده که قیمتش از 5000 تومن، قیمت اون چوب از 5000 تومن رسیده به 50 میلیون تومن، یا حالا 50 میلیون زیاده، 5 میلیون تومن. میگیم آقا اون چوب هنوز هست، مولکول‌های اون چوب هنوز هست، ولی تغییرات عمده و قابل توجهی روش صورت گرفته که عرفاً به مال دیگری تبدیل شده. این هم میشه طرف حکمی. مورد چهارم از طرف حکمی جز قوانین خاصیه که در آزمون وکالت نمیاد. یه قانون خیلی خاص هست، حالا هر کس از دوستان که تمایل داشته باشه تو کتاب میتونه بخونه، تو آزمون وکالت نمیاد. یه اشاره کنم، میگه آقا اگر حواستون نبود به زمین همسایه تجاوز کردید، یه چند متر زمین همسایه اومد تو خونه شما، بخوایم خونه شما رو تخریب کنیم، یک ضرر قابل توجهی وارد میشه، شما هم سوئدیت نداشتید، یه متر، دو متر، نیم متر تو منطقه روسته اتفاق میفته، رفتید تو زمین همسایه، به جای اینکه خونه شما را تخریب کنیم سند شما را اصلاح میکنیم، یعنی اون یه متر دو متر که رفتید توی ملک همسایه را میندازیم رو سند شما، ولی پولش را باید بهش بدید، میندازیم روی سند شما ولی پولش را باید بهش بدید. یک خانه خاصی هست که تو کتاب اومده، دیگه واردش نمیشیم به خاطر اینکه جزء قوانین آزمون نیست. خب بله، همین لایه قانونی رفع تجاوز به املاک، مسبب شورای انقلاب. ببینید دوستان، اینا میشن تلف حکمی، اینا شدن تلف حکمی. خب در این موارد هرچند که مال وجود داره ولی به جای پس دادن مال مثل یا قیمتش پس داده میشه، در این موارد هرچند که اون مال عین اون مال وجود داره اما به جای پس دادن اون مال مثل یا قیمتش باز پس داده میشه. پس این موارد مسئولیت های قاصر رو تا اینجا دیدیم. مورد بعد از مسئولیت های قاصر، پس گفتیم قاصر باید عین مال را برگردونه، اگر عین مال طلب شده باشه باید بدل را برگردونه، اگر ارزم به حضور شما که عین مال دچار طرف حکمی شده باشه باز هم باید بدل را برگردونه. مورد بعد از مسئولیت های قاصر، یه وقتایی عین مال موجوده ولی فعلا قابل برگرداندن نیست، موقتا نمیتونیم پس بدیم اون مال را. چرا موقتا نمیتونیم اون مال را پس بدیم؟ پس دادن اون مال موقتاً با یک مانعی مواجهه. اون مال را گذاشتیم در گاف صندوق و کلیدش را گم کردیم. اون مال را مثلا گذاشتیم در یک خانه و فعلا دسترسی به مالک اون خونه نداریم که در و برامون باز کنه. اون مال افتاده در یک دریاچه‌ای، سدی، جایی که بالاخره میشه با غواص پیداش کرد ولی فعلا در دسترس ما نیست. میگیم آقا در این موارد باید بدل هیلوله داد. بدل هیلوله یعنی یک بدل موقت. این بدل هیلوله در اموال مثلی مثل و در اموال قیمی قیمته. این بدن هیلوله پس در انبال مثلی مثل و در انبال قیمه قیمته. فعلا بدل هیلوله میدیم، یعنی یک بدل موقت. این بدل هیلوله، دادن بدل هیلوله از باب جبران خسارت میباشد. دادن بدل هیلوله از باب جبران خسارت میباشد، یعنی ما برای جبران خسارت این بدل هیلوله را میدیم. پس دادن بدل هیلوله از باب جبران خسارت. این بدل هیلوله به مالکیت مالک در میاد. پس مالک نسبت به بدل هیلوله چه حقی پیدا میکنه؟ حق انتفاع نه، اباحه انتفاع نه، اصلا به مالکیتش در میاد. ولی یک مالکیت موقت و متزلزل، یک مالکیت متزلزل، مالکیت متزلزل یعنی این مالکیت یه شرط فاسخ در دل خودش داره. اون شرط فاسخ چیه؟ اون شرط فاسخ اینه که هر وقت قاصد اصل مال را برگردان و به تو پس داد، تو هم باید بدل هیلوله را بهش پس بدی. خب بعد دوستان، قاصد وقتی اصل مال را از تو گاوصندوق در آورد، اومده که اصل مال را بده به من مالک و بدل هیلوله را از من پس بگیره، قاصد آیا اینجا حق حبس داره؟ نه، قاصد نمیتونه بگه اول بدل هیلوله را بده تا بعد من اصل مال را بهت بدم. میگم ببخشید تو قاصدی، فروبازی در نیاد. من یک ثانیه هم نبایستی از مال متعلق به خودم دور می افتادم، ولی تو این کار را کردی، تو مال متعلق به من را برداشتی. پس الان ولو برای یک ثانیه نمیتونی بین من و مال جدایی بندازی، بگی که اول تو بدل هیلوله را پس بده تا بعد من اصل مال را به تو بدم. بنابراین قاصد حق حبس نداره، ولی مالک حق حبس داره، چون مالکه و از حقوق او باید در برابر شخص متصرف عدوانی دفاع بشه. فلذا مالک حق حبس داره. مالک میگه آقا اصلا من نباید یک ثانیه بین من و مالم نباید افتراق و جدایی حاصل میشد، توی قاصد مرتکب این کار شدی، پس من بدل هیلوله را نگه میدارم، استفاده میکنم تا هر زمانی که تو اصل مال را به من دادی، اون وقت بهت پس میدم. پس در جا به جایی، در جا به جایی بدل هیلوله و اصل مال، در جا به جایی بدل هیلوله و اصل مال، اینجا ما میگیم که آقا قاصد حق حبس نداره، اما مالک حق حبس داره. خب مورد بعد دوستان، این که عزم به حضور شما که در خصوص مسئولیت های قاصبی که هستم، مثلا رهن حکمی هم همین شکل داره. رهن حکمی منظورتون چیه؟ منظورتون از رهن حکمی چی هست؟ من متوجه نشدم رهن حکمی منظورتون چه موردی هست. خب ببینید دوستان، رهن حکمی حالا یا توضیح بدید یا توضیحش رو بنویسید، یا اینکه آخر کلاس پولی که به عنوان رهن بدلی، بله اون چیزی که به عنوان میگیم اگر شخص مال مرهونه را تلف کند باید بدل آن را بدهد، اون در واقع بدلی که میدن و همچنان رهنه، رهنه یا بدلی یا شما رسید نکمه حکم درسته، اون رهنه بدلی که هم باید بدل مال را بده، اون هم در انبال مثلی مثل و در انبال قیمی قیمت. اونجا دیگه بحث امتداد رهنه، یعنی اونجا بحث بدل هیلوله نیست، چون بدل هیلوله که به مالکیت در میاد، اما مال مرهونه که به مالکیت مرتهن در نمیاد، در شبیه اینه. یعنی برای مرتهن همون حق رهنی نسبت به بدل امتداد پیدا میکنه، نسبت به بدل ادامه پیدا میکنه. خب دوستان، اگر منظورتون همه رهن بدلی بوده، من نمیدونم از روز همه رهن بدلی بوده یا خیر، اگر غیر از این بود که مطلب دیگری که داریم دوستان در خصوص مسئولیت های قاصب، جبران تمام منافع، چه منافعی که قاصب خودش بهره برداری کرده، که بهش میگیم منافع مستوفات، و چه منافعی که قاصد بهره برداری نکرده ولی در زمان قصد مال توسط او بالاخره این منافع از مال سلب شده، که بهش میگیم منافع غیر مستوفات. پس جبران تمام منافع، چه منافعی که خود قاصد از مال بهره برداری کرده که گفتیم اسمش را میگذاریم منافع مستوفات، منافعی که خود قاصد استیفا کرده، خود قاصد استفاده کرده، و چه منافعی که غصب مال استفاده نکرده که بهش میگیم منافع غیر مستوفات، منافعی که خود قاصد از مال بهره برداری نکرده ولی بالاخره باعث شده که اون منافع از دست بره. قاصد باید تمام اینا را جبران کنه. حالا اگر مالی چند منفعت داشته باشه، اگر مالی دارای چند منفعت باشه، سوال پیش میاد و اون این که اگر مالی دارای چند منفعت باشه تمام اون منافع بایستی جبران بشه یا خیر. میگیم بستگی داره. اگر این مال دارای چند منفعت قابل جمع باشد، در این صورت بایستی که تمامشون جبران بشه، یعنی این چند تا منفعت قابل جمع بوده. اگر مالی دارای چند منفعت قابل جمع باشد، در این صورت باید همه اونها جبران بشه. اما اگر این منافع قابل جمع با یکدیگر نباشند، اگر این منافع قابل جمع با یکدیگر نباشند، در این صورت طبق نظر آقای دکتر کارتوزیان میانگین آنها باید جبران بشه. پس در این صورت طبق نظر دکتر کارتوزیان میانگینش ملاک عمل قرار میگیره. مورد آخر از مسئولیت‌های قاصد، قاصد مسئول جبران تمام خسارات وارد بر مال هست، حتی خسارات ناشی از قوه قاهره. پس مسئول جبران تمام خسارات وارد بر مال هست، حتی خسارات ناشی از قوه قاهره. خب اصطلاحا میگیم مسئولیت قاصد یک مسئولیت مطلقه. بنابراین ما با مفهوم قصد آشنا شدیم، قصد حقیقی، قصد حکمی را دیدیم. راجع به مسئولیت های قاصد گفتیم باید عین مال را پس بده، اگر کاهش قیمت پیدا کرده باشه بر مبنای تسبیب مسئوله، اگر افزایش قیمت پیدا کرده باشه، اگر افزایش قیمت ناشی از تورم باشه مستحق چیزی نیست، ناشی از عمل قاصد باشه بازم مستحق چیزی نیست، افزایش قیمت ناشی از عین مال متعلق به قاصد باشه میگیم عین مال را برداره ببره، اگر ناشی از امتزاج دوتا مال باشه حالت اشاعه ایجاد میشه. بعد گفتیم که اگر مال تلف شده باشه قاصد باید بدل را بده، بدل ممکنه مثل باشه یا قیمت. اگر یک مانعی وجود داشته باشه و قاصد به واسطه اون مانع نتونه مال را برگردونه باید بدل هیلوله بده. گفتیم قاصد باید تمام منافع مستوفات و غیر مستوفات را جبران کنه. منافع مستوفات یعنی اون منافعی که قاصد بهره برداری کرده، غیر مستوفات یعنی اون منافعی که قاصد بهره برداری نکرده ولی بالاخره در مدت قصد او از این مالک سلب شده. اگر مالی چند تا منفعت داشته باشه، گفتیم اگر قابل جمع همش، اگر قابل جمع نباشه. اگر قابل جمع نباشه نظر مشهور فقها و حقوقدانان همین چیزی که آقای کشاورز پرسیدن، یعنی میگن باید بالاترین منفعت پرداخت بشه. اما نظر دکتر کارتوزیان اینه که میانگین باید گرفته بشه. حالا تو آزمون این بحث میانگین را مد نظر داشته باشین طبق نظر دکتر کارتوزیان، ولی نظر مشهور فقها اینه که بایستی بالاترین منفعت مد نظر قرار بگیره. و مسئولیت آخر از مسئولیت‌های قاصد بود که گفتیم مسئولیتش نسبت به خسارات وارده یک مسئولیت مطلقه. او در هر صورت مسئول جبران تمام خسارات وارد بر مال هست. خب بریم سراغ تعاقب ایادی قاصبان در خصوص تعاقب ایادی قاسمان. ببینیم که تعاقب ایادی قاسمان یعنی چی؟ در خصوص تعاقب ایادی قاسمان یعنی چند تا قاسم یکی پس از دیگری مالی را غصب کنند، که اینجا در ادامه این اسلاید شما ملاحظه میکنید، من این اسلاید را کوچکتر کنم، چند تا قاسم یکی پس از دیگری مالی را غصب کنند. خب این که چند تا قاسم یکی پس از دیگری مالی را غصب کنند بهش میگیم تعاقب ایادی قاسمان. تعاقب ایادی قاسمان یا ترتب ایادی، یک نفر اومده مالی را غصب کرده بهش میگیم قاسب شماره یک. یک نفر اومده مالی را غصب کرده بهش میگیم قاسب شماره یک. نفر بعدی از اون غصب کرده میشه قاسب شماره دو. نفر بعدی از دومی غصب کرده میشه قاسب شماره سه. بعدی از سومی غصب کرده میشه قاسب شماره چهار. اینو ما میشیم تعاقب ایادی قاسبان. یا این که اصلا این حالت در بحث معاملات فضولی خیلی رخ میده. یک شخص فضول مال متعلق به من را برداشته، او میشه قاسب شماره یک چون مال من را برداشته، فروخته به نفر دیگر و به او تحویل داده، او میشه قاسب شماره دو. اونم به نفر بعدی فروخته و تحویل داده، میشه قاسب شماره سه. اونم باز به نفر بعدتری فروخته و تحویل داده، میشه قاسب شماره چهار. این میشه تعاقب ایادی قاسبان، یا به عبارت دیگر ترتب ایادی، یا عرضم به حضور شما که قاسبان سلسله وار. اینجا دوستان مالک چیکار میتونه بکنه؟ اولا تمام این ایادی در برابر مالک نسبت به پس دادن عین مال، و اگر عین تلف شده باشد نسبت به پس دادن بدن، مسئولیت تضامنی دارن. پس اولا تمام این ایادی یعنی قاسم یک، دو، سه، چهار، همه اونها در برابر مالک نسبت به پس دادن مال، و اگر احیاناً مال تلف شده باشد نسبت به پس دادن بدل یعنی مثل یا قیمت، مسئولیت تضامنی دارند. خب مسئولیت تضامنی، بنابراین مالک میتونه از قاسب اول، دوم، سوم، چهارم عین مال، و اگر این مال طرف شده باشند بدل یعنی مثل یا قیمت را مطالبه کنه. خب حالا سوال اینه که اگر این مال موجود باشه که در ید آخرین قاسم است، یعنی قاسم شماره چهار در این مثال ما، و اگر این مال تلف شده باشد که در ید آخرین قاسم تلف شده، مراجعه به سایرین چه مبنایی داره؟ میگیم آقا درسته که اگر عین مال موجود باشد در ید آخرین قاسب است. چرا میگیم مالک میتونه به همه قاسبان برای عین مال رجوع کنه؟ مگر عین مال در ید آخرین قاسب نیست؟ چرا؟ عین مال در ید آخرین قاسبه. اینجا عین مال در ید آخرین قاسبه، مسئولیت اصلی بر دوش آخرین قاسبه، اما سایر قاسبان نوعی تعهد به فعل ثالث دارند. سایر قاسبان نوعی تعهد به فعل ثالث دارند. پس چون عین مال موجود است، مسئولیت بر دوش آخرین قاسب است، اما سایر قاسبان نوعی تعهد به فعل ثالث دارند، یعنی مسئولیت اصلی بر دوش آخرین قاسب یعنی قاسب شماره چهاره، اما سایر قاسبان نوعی تعهد به فعل ثالث دارند، یعنی اینکه سایر قاسبان مکلفن برن عین مال را از قاسب شماره چهار بگیرن بیان به ما تحویل بدن. خب اگر اینمان تلف شده باشه باز مسئولیت بر دوش آخرین قاسمه و سایر قاسمان ضامن او هستند. بنابراین در بحث تعاقب عیادی گفتیم تمام قاسمان در برابر من مالک برای پس دادن عین یا مثل یا قیمت مسئولیت تضامنی دارند. البته اگر عین مال موجود باشه این عین مال در ید آخرین قاسب است، چون عین مال در ید آخرین قاسب است بنابراین مسئولیت اصلی بر دوش اوست. سایر قاسبان تعهد به فعل ثالث دارند. اگر هم عین مال تلف شده باشه باز مسئولیت اصلی بر دوش آخرین قاسبه، سایر قاسبان ضامن او هستند. حالا اگر عین مال در ید آخرین قاسب موجود باشند، من به قاسب اول یا دوم یا سوم رجوع کنم بابت عین مال، اونها تعهد به فعل ثالث دارن، یعنی باید برن عین مال رو از قاسب چهارم بگیرن بیارن بدن به من. حالا تا زمانی که نتونستن بگیرن باید به من بدل هیلوله بدن. یکی از موارد استفاده از بدل هیلوله اینجاست که عین مال در ید آخرین قاسبه، من به قاسب دوم رجوع کردم برای پس دادن اون عین. قاسب دوم تعهد به فعل ثالث داره، یعنی باید بره عین مال رو از قاسب چهارم بگیره بیاره به من بده. تا زمانی هم که این کار رو نکرده باید به من بدل هیلوله بپردازد. خب این در بحث تعاقب عیادی راجع به عین. راجع به منفعت چطور؟ در بحث تعاقب عیادی راجع به منفعت، دوستان، هر قاسب نسبت به منافع زمان تصرف خودش و عیادی ما بعد خودش مسئوله. هر قاسب نسبت به منافع زمان تصرف خودش و عیادی ما بعد از خودش مسئوله. یعنی من از قاسب اول میتونم منافع زمان تصرف خودش و قاسب دوم، سوم، چهارم را بگیرم. از قاسب دوم میتونم منافع زمان تصرف خودش و قاسب سوم و چهارم را بگیرم. و همین ترتیب. پس به عبارت دیگر میتونیم بگیم هر قاسب نسبت به منافع زمان تصرف خودش و عیادی بعد از خودش مسئوله. یه جور دیگه هم میتونیم بگیم هر قاسب نسبت به منافع زمان تصرف عیادی پس از خود با ایشان مسئولیت تضامنی دارد. هر قاسب نسبت به منافع زمان تصرف عیادی پس از خود با ایشان مسئولیت تضامنی دارد. خب حالا یک نکته دیگری وجود داره و اون این که دوستان اگر قاسب برای اگر مالک برای گرفتن مثل یا قیمت به یکی از قاسمان رجوع کنه، اون قاسب چیکار میتونه بکنه؟ اون قاسب هم میتونه به هر یک از عیادی ما بعد رجوع کنه. همینجوری رجوع کنند تا در نهایت مسئولیت مستقر بشه بر دوش آخرین قاسب. پس اگر مالک به یکی از قاسمان رجوع کرد، مثلا به قاسب شماره دو، و از قاسب شماره دو مثل یا قیمت مال را گرفت، قاسب شماره دو نیز میتواند به قاسب شماره سه و چهار رجوع کنه. حالا اگر قاسب شماره دو رجوع کرد به قاسب شماره مثلا سه، قاسب شماره سه هم میتونه رجوع کنه به قاسب شماره چهار. یا اگر مالک رجوع کرد به قاسب شماره یک، قاسب شماره یک میتواند به هر یک از قاسبین دو، سه، چهار رجوع کنه. حالا اگر قاسب یک رجوع کرد به قاسب شماره دو، اونم میتونه رجوع کنه به سه و چهار. دوباره سه هم میتونه رجوع کنه به چهار. چرا؟ برای اینکه همینجوری سلسله وار پله پله به هم دیگه مراجعه کنن تا مسئولیت مستقر بشه بر دوش آخرین قاصر، یعنی بر دوش قاصر شماره 4. پس انقدر به هم دیگه مراجعه میکنن تا مسئولیت مستقر شود بر دوش آخرین قاصر، یعنی قاصر شماره 4. خب مطلب دیگه که دوستان اینجا داریم این که اگر مالک رجوع کنه به یکی از قاصبان و منافع زمان تصرف آن قاصب و ایادی بعد از او را از او بگیرد، اگر مالک به یکی از قاصبان رجوع کنه و منافع زمان تصرف آن قاصب و ایادی بعد از او را از او بگیرد، اون قاصب چیکار میتونه بکنه؟ اون قاصب دوستان میتونه بابت منافع زمان تصرف تک تک ایادی ما بعد به خود اونها رجوع کنه، یعنی میتونه بابت منافع زمان تصرف قاصب دوم رجوع کنه به قاصب دوم، بابت منافع زمان تصرف قاصب سوم رجوع کنه به قاصب سوم، و بابت منافع زمان تصرف قاصب چهارم رجوع کنه به قاصب چهارم. دیگه منافع زمان تصرف سوم و چهارم رو نمیتونه از دوم بگیره. این حق مالک است که میتواند منافع زمان تصرف تمام ایادی ما بعد را از یکی از قاصبین بگیرد. حق خود قاصبین نیست. این که گفتیم هر قاصب نسبت به منافع زمان تصرف خود و ایادی ما بعد مسئول است، در برابر مالک مسئول است، نه فی ما بین خودشون. پس اینجور نیست که فی ما بین خودشون این مسئولیت وجود داشته باشه. یعنی اگر به عنوان مثال من مالک رفتم سراغ قاصد اول، دیدم آدم بی پولیه، فقط منافع زمان تصرف خودش ازش گرفتم، رفتم سراغ قاصد دوم دیدم آدم پولداریه، منافع زمان تصرف خودش و سومی و چهارمی رو از قاصد دوم گرفتم، اون وقت قاصد دوم منافع زمان تصرف خودش که هیچی گردن خودشه، منافع زمان تصرف قاصد سوم را میتونه به سومی رجوع کنه، منافع زمان تصرف قاصب چهارم رو هم میتونه به چهارمی رجوع کنه. دیگه نمیتونه کل منافع زمان تصرف سوم و چهارم را جمع کنه از سومی بگیره. این اتفاق و این اختیار برای من مالک بود که میتونستم کل منافع بعدی را از یکی از قاصبین بگیرم. خود قاصبین دیگه نمیتونن این کار را انجام بدن. این در بحث تعاقب ایادی. حالا یک نکته ای رو توجه داشته باشید و اون این که ما همش دیدیم که قاصبان به ایادی ما بعد رجوع میکنن. گفتیم قاصب اگر مالک به یکی از قاصبان رجوع کرد و اون قاصب مس یا قیمت را داد، به ایادی بعدی رجوع میکنه بابت مس یا قیمت. یا اگر مالک رجوع کرد از یکی از قاصبین منافع زمان تصرف آن شخص و ایادی بعدی را گرفت، او هم بابت منافع زمان تصرف هر یک از ایادی ما بعد می تواند به تک تک اونها رجوع کنه. اما سوال ما اینه که عرضم به حضور شما که آیا حالتی داریم که قاصب بتونه به ید قبلی رجوع کنه؟ میگیم این دیگه بستگی به قواعد حاکم بر معاملات فضولی داره. اگر این تعاقب ایادی ناشی از معاملات فضولی در سلسله وار باشه، یا آقایی به نام فضول که ما اینجا اسمشو میذاریم قاصب شماره 1، پیدا شده مال متعلق به من را برداشته و فروخته به کی؟ فروخته به خریداری که اسمشو میذاریم قاصب شماره 2، اونم همینجوری فروخته و دست به دست شده، اینجا ما در این حالت از تعاقب ایادی مواجه هستیم با معاملات فضولی سلسله وار. در این حالت از تعاقب ایادی ما مواجه هستیم با معاملات فضولی سلسله وار. اینجا اگر یکی از این خریداران جاهل باشه مقروره، یعنی میتونه به ید ما قبل رجوع کنه. اگر یکی از خریداران جاهل باشه مقروره، یعنی میتونه به ید ما قبل رجوع کنه بابت منافعی که مجبور شده پولشا به من مالک بده. اینا میشن غرامات. غرامات این آدم جاهل بوده و میتونه به ید ما قبل بابت ثمن و غرامات مراجعه کنه. پس این که ما گفتیم آقا قاسبان به ید ما بعد رجوع میکنن، در یه حالت به ید ما قبل میتونه رجوع کنه و اون جایی که مقروره، یعنی نمیدانسته که این مال مال متعلق به غیره و اون را در یک معامله فضولی خریداری کرده، در واقع در یک معامله فضولی به انتقال گرفته. خب بریم سراغ ابراء یکی از قاسبان. در فرض تعاقب عیادی یک بحثی پیش میاد تحت عنوان ابراء یکی از قاسبان. دوستان اگر مالک بیاد یکی از قاسبان را نسبت به عین یا مثل یا قیمت ابراء کنه، همشون بری میشن، چون مسئولیتشون مسئولیت تضامنی. پس در ابراء یکی از قاسبان میخواییم 5 تا نکته بگیم. نکته اول، خط آخر که ابراء یکی از قاسبان هست، 5 تا نکته میخواییم براش بگیم. نکته اول، اگر مالک بیاد یکی از قاسبان را نسبت به عین یا حالا اگر این طلب شده باشه مثل یا قیمت ابراء کنی، همه قاسبان ابراء میشن. همه قاسبان ابراء میشن. چرا همه قاسبان ابراء میشن؟ به خاطر اینکه مسئولیتشون تضامنیه و ابراء یکی از مدیونین تضامنی موجب براءت همگان است. ابراء یکی از مدیونین تضامنی موجب براءت همگان است. این نکته اول. نکته دوم، اگر مالک بیاد حق رجوع خودش را نسبت به یکی از قاسبان اسقاط کنه، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا اون قاسب مالک اومده حق رجوع خودش را نسبت به یکی از قاسبان اسقاط کرده، اون قاسب بری نمیشه، فقط تعهدش میشه تعهد طبیعی. سایر قاسبان هم بری نمیشن، تعهدشون تعهد حقوقی باقی میمانه. پس اگر من بگم این قاسب شماره دو بند خودم مظلومه، ولش کن، من آقا من به تو هیچ وقت رجوع نمی کنم، من علیه تو طرح دعوا نمی کنم، من آدمی نیستم که علیه قاسب شماره دو طرح دعوا کنم، اینجا من حق رجوع خودم را نسبت به یکی از قاسبان اثبات کردم، تعهد اون قاسب در برابر من مالک میشه تعهد طبیعی، اما سایر قاسمان همچنان تعهدشون به قوت خودش باقیه. تازه همون قاسمان بری نمیشه ها، فقط چون ابراهش نکردم تازه همون قاسم هم بری نمیشه، فقط اتفاقی که میفته اینه که تعهدش تبدیل میشه به تعهد طبیعی. فقط اتفاقی که میفته اینه که تعهدش تبدیل میشه به تعهد طبیعی و سایر قاسمان که همچنان تعهدشون تعهد حقوقی باقی میمونه. خب مورد بعد دوستان این که اگر مالک بیاد، مورد سوم، اگر مالک بیاد حق خودش را نسبت به یکی از قاسبان ببخشه، اون قاسب، ببینید من بیام نسبت به قاسب شماره دو حق خودم را ببخشم، بگم آقای قاسب شماره دو من این حق خودم را، این مال را اصلا بخشیدم به تو، اون قاسب میشه قائم مقام من مالک، به واسطه مالکیت ما فزنه خودش بری میشه، اما چون قائم مقام من مالک هست میتونه به سایر قاسبان رجوع کنه، یعنی میتونه بابت منافع زمان تصرف قاسب اول رجوع کنه به قاسب اول، منافع قاسب سوم رجوع کنه به قاسب سوم، بابت عین میتونه بهشون رجوع کنه، پس اون میتونه به سایر قاسبان رجوع کنه. حالت بعد، نکته بعد، اگر مالک بیاد و یکی از قاسبان را نسبت به منافع عین ابراء کند، ابراء یکی از قاسبان نسبت به منافع عین، نکته چهارم، ابراء یکی از قاسبان نسبت به منافع عین، نکته پنجم، ابراء یکی از قاسبان نسبت به منافع زمان تصرف. نکته چهارم، ابراء یکی از قاسمان نسبت به منافع عین. نکته پنجم، ابراء یکی از قاسمان نسبت به منافع زمان تصرف. خب نکته چهارم، ابراء یکی از قاسمان نسبت به منافع عین. من مالک بگم آقای قاسم شماره دو، من تو را نسبت به منافع عین ابراء کردم. اینجا دوستان آن قاسب و قاسبان ما بعد، آن قاسب و قاسبان ما بعد نسبت به منافع بری می شوند. آن قاسب و قاسبان ما بعد نسبت به منافع بری می شوند. پس من وقتی گفتم آقای قاسب شماره دو، من تو را نسبت به منافع عین ابراء کردم، یعنی قاسب شماره دو و سه و چهار اینا بری میشن. آن قاسب و قاسبان ما بعد نسبت به منافع عین بری میشوند. اما اگر بیام یکی از قاسبان را نسبت به منافع زمان تصرفش بری کنم، اگر من بیام و یکی از قاسبان را نسبت به منافع زمان تصرفش بری کنم، یعنی نقطه پنجم، فقط همون قاسب نسبت به منافع زمان تصرف بری میشه. پس اگر من بگم آقای قاسب شماره دو، من تو را نسبت به منافع زمان تصرفت بری کردم، یعنی منافع زمان تصرف قاسب شماره یک سر جاشه، قاسب سه سر جاشه، قاسب چهارم سر جاشه، میتونم بگیرم. اما نکته چهارم، اگر بگم آقای قاسم شماره دو، من تو را نسبت به منافع عین بری کردم، یعنی دیگه من نسبت به منافع زمان تصرف دومی، سومی و چهارمی نمیتونم ادعایی داشته باشم. پس این در خصوص عرضم به حضور شما که راجع به ابراء یکی از قاسمان، پنج حالتی که داشتیم، یکی ابراء یکی از قاسمان نسبت به عین یا مثل یا قیمت بود که گفتیم همه بری میشن. بخشش مورد دوم، اثبات حق رجوع که گفتیم هیچ کی بری نمیشه، فقط همون قاسب تعهد من تعهدش میشه تعهد طبیعی. حالت سوم، بخشش طلب به یکی از قاسبان که گفتیم اون قاسب قائم مقام ما میشه، میتونه به بقیه رجوع کنه، خودش هم که دیگه بری میشه. حالت چهارم، ابراء یکی نسبت به منافع عین. و حالت پنجم، ابراء یکی از قاسبان نسبت به منافع زمان تصرف. خب دوستان، اگر من قاسب شماره مثلا سه را، اگر من قاسب شماره سه را نسبت به منافع زمان تصرفش بری کنم، گفتیم قاسب شماره یک بری نمیشه نسبت به منافع زمان تصرف خودش، قاسب شماره دو هم همینطور، قاسب شماره چهار هم همینطور، یعنی فقط همان قاسب نسبت به منافع زمان تصرف خودش بری شده. حالا آیا منافع زمان تصرف قاسب شماره سه را میتونم از ایادی ما قبل، یعنی از قاسب یک یا قاسب دو بگیرم؟ نه دیگه، چون وقتی خود قاسب شماره سه نسبت به منافع زمان تصرفش بری شد، دیگه این تیکه برداشته شده، این تیکه قابل مطالبه نیست. پس من به ایادی یک و دو بابت منافع زمان تصرف خودشون میتونم رجوع کنم، ولی بابت منافع زمان تصرف قاسم شماره سه نمیتونم مراجعه کنم. خب دوستان، یه ده دقیقه رو بی استراحت داشته باشیم تا بعد بریم سراغ اسلاید بعدی. خسته نباشید.